أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد مسئله جدید بشم که آخرین مسئله بحث دعوة الاملاک، یه تکمیل رو در رابطه با بحث سابق عرض بکنم. در مسئله این که شخصی مدعی مالی است که در دست دیگری است و ذلیت معترف به این که مال او نیست بلکه مال شخص ثالثی است، که عده‌ای از بزرگان فرموده بودند اندفعت المخاصمه از ذلیت، نسبت به عین که روشن، منتها نسبت به غرامت علل خلاف بین شیخ و غیر شیخ. غیر از وجه متقدمی که ما برای ماهیت قوایای قوایی عرض کردیم، یعنی وجه این که اندفعت المخاصمه این بود که یکی از شروط صحت دعوا این است که اون دعوا به بنبست نخوره و از نظر موازین قوایی قابل تعقیب باشه، ولو علا تقدیر عدم بینه. خب این وجه درستی بود و قبل گذشت. وجه دیگری در برخی از کلمات از جمله کلام صاحب جواهر آمده که قبلا این رو متعرض شده بودیم به مناسبت، و به نظر وجه ناتمامی است، یعنی مطلب ناتمامی است، و اون اینه که شخص به مناسبت شروط حالف ذکر شده بود، قسم کسی میخوره که مالکه. لا يحلف الانسان على ملك غيره، یه قاعده ای دارن فقها، لا يكون الحلف الا على ماله، حلف على مال الغير و على ملك الغير جایز نیست. و بر همین اساس من فضولی کنم بیام بگم که این خونه مال زیده، منی که مدعی ملکیت نیستم، برای خودم بگم این خونه مال زیده، خب برای اینکه این خونم مال زیده، اگر مدعا علیه که ذلیده قسم نخوره، من بیام قسم بخورم که این خونه خونه زیده، این به درد نمیخوره. از شروط پذیرش قسم اینه که مربوط به خود حالف بشه. اگر بگم این خونه خونه منه و طرف انکار بکنه و قسم نخوره، من مدعی میام قسم میخورم، چون حلف بر ملک خودم شکل میگیره. حالا یا گفتیم ملک خودش باشه، یا یه مقداری هم بالاتر رفتیم ولو تو کلمات این گونه نبود، گفتیم حق خودش باشه. ولذا من اگر مستأجر خانم میتونم بیام قسم بخورم، ولو تو کلمات این بود که علی ملک غیر باشه، تو اینش هم بعضیا گیر داشتن. شاهد این که این از شروط حالف از نظر فقها این بود که در یمین ولی و وصی و وکیل گیر داشتن آقایون، میگفتن چجوری دیگه ولی گفتن ولایتن قسم میخوره، و دیگه افتاد توی دنده هایی که اشکالاتش هم قبل گذشت. این در کلمات خوب. ولی ما آمدیم گفتیم نه آیه داریم نه روایت بر این که انسان بر ملک دیگری نباید قسم بخوره. از شروط حلف این نیست که مربوط به ملک حالف باشه. گفتیم شرط حلف اینه که در حق حالف اثر داشته باشه، این شرطه. اونجایی که من فضولم، هیچ ربطی به من نداره، هیچ اثری نسبت به من نداره، من بیام قسم بخورم، قسم مسموع نیست، چون دعوا ماهیت قضایی نداره. مثلا در طرح ادعا فضولم، دعوای فضولی ارزشی نداره. در حقیقت دعوا باید از ذلحق باشه و بر همین اساس گفتیم که دعوای وکیل ارزشش به اینه که منتسب میشه به موکلش. پس بنابراین و به این مناسبت بحث وکالت‌های مصطلح روز رو هم دنبال کردیم، به نظرم از مباحث مهمی بود، غیر منقح در کلمات. ولی غرض اینه که گفتیم ما دلیلی نداریم که حلف باید علی ملک الغیر نباشه. اون چه هست قضیه باید ماهیت قوایی داشته باشه، به اینکه اثری در حق اون مدعی و حالف باید داشته باشه. ولذا اثر گاهی وقتا به اینه که طرف مدعی ملکیت باشه، بگه این خونه مال منه، اثر داره. میگه این خونه مال من نیست، مال یه کسیه که موجره به من، باز اثر داره. اثرش اینه که منافع این خونه الان در حقیقت برای ولذا نسبت به این منافع در حقیقت این ذلیت الان سلطه داره. اگر اون حتی مالک خانه به نظر این آقا بیاد بگه این خونه مال من نیست با منافعش، هیچ قول او در رابطه با خانه مسموعه، در رابطه با منافع این آقایی که مدعی اجاره است ذلیته. ببینید ملاک اینه که قسم در حق حالف، در حق حالف اثری داشته باشه و بر همین اساس ما آمدیم گفتیم ولی قسم او مربوط به بچه در حق خود ولی اثر داره. اثرش اینه که مجاز در تصرف در اموال سبی خودش رو میدانه، ولی مجاز در تصرفه. این که قسم ولی مسموعه نیاز به دلیل خاص نداره، نیازی به دلیل بر ولایت بر یمین از قبل سبی مثل معامله ولایتی هیچ دلیل نمیخواد. ولایت دلیل میخواد، این که این آقا ولی بچه است و حق داره معامله ای رو که بچه نمیتونه انجام بده انجام بده، این دلیل میخواد. اما اگر بنا شد دلیل داشتیم بر این که ولی مجاز در تصرف در اموال مولا علی، دیگه در قسم خوردنش دلیل نمیخواد. اگر آمد گفت این مال مال بچه است، ولو ادعای ملک الغیر میکنه، دعوای او مسموع ماهیت قوایی داره، اثرش چیه؟ اثرش اینه که مطلق الانان و مجاز در تصرف در این مال دیگه، علی تقدیر ثبوت ولایت. ولذا ما گفتیم دلیلی نداریم بر اعتبار اینکه یمین علی ملک الغیر نباشه و ما نحن فی من هذا القبیل. این شخص ذلیت در جایی که مدعی میگه مالی که تحت یدش مال منه، اگر بخواد این ذلیت قسم بخوره که این مال مال اون شخص ثالث مقرلهه نه مال این مدعی، اثر در حقش داره. اثر در حقش اینه که لا یغرم. چون کی یغرم؟ این که این مال مال این آقای مدعی باشه و مال اون مقرله نباشه و این ذلیت این مالو حکمن تلف کرده. ولی اگر بناس این مال مال مقرله باشه دیگه غرامت معنا نداره، چون حق به صاحب حق رسید. نگید باید حالف علی ملک الغیر قسم نباید بخوره، نه، نه آیه‌ای داریم و نه روایتی، هیچ دلیلی نداشتیم. و اون چه منشأ این اشتراط شد به حسب اون چه در کلمات بزرگان احصا شد این بود که باید دعوا یک اثری گفتیم در حق حلف و ادعا، در حق حالف و مدعی اثری داشته باشه و یکفی فی الاثر دفع و تغریم فی المقام. آقایون گفتن الان نفی العلم، اما در حقیقت ما اونجا زیرابی رفتیم، اما علم اصلا موضوع غمان نیست. این آقا اگر مال دیگری رو ولو با عدم علم اگر اعتراف کرد، اطلاف ان علم و غیر علم تفاوتی نمی کنه. این آقای مدعی ولو جهل مرکب داشته باشه، خیال میکنه این شخص سالس مالک. وقتی که گفت این مال این آقاست، خب دیگه ضامن نیست دیگه. در واقع هم این آقا مالک نیست، مدعی مالکه. فی علم الله این آقا ضامنه، چون این اقرار او این مال مالک که مدعی است از کف رفت. منتها فرق فرض علم و عدم علمش در عصیان و عدم عصیان، گناه و عدم گناهه. اگر با علم به این که مال این مدعی است این کارو بکنه، گناه کرده. بدون علم این کارو بکنه، گناه نکرده، مضامنه. و لذا شاهدش اینه که اونجایی که اولا خلاصه بدون علم گفت این مال این آقاست، مال این شخص ثالثه، بعد میگه آقا جون ببخشید من اشتباه کردم. خب با علم به این که این مال مدعیه که اقرار نکرد برای شخص ثالث، ولی باز ضامنه، بل اجماع ضامنه، اقرار بعد الاقرار دیگه. ولو مع العلم نبود، اصلا ملاک اون نبود. حالا ما از کدام زیرابی اونجا رو خیلی نمیخواستیم با بزرگان درگیر شده باشیم، و الا اصلا همینه دیگه، در شاهد زورم کونه زورن علت ومان نیست. و رضا اونی که موجب ومانه اینه که با شهادت مالو از کف صاحبش برد. و رضا اونجایی که شاهد زور نبود اشتباه کرده بود، بازم ضامنه. از این گذشتیم. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سر رو متعرض مسئله میشه که با یک فاصله محقق در شرایع و به عبارتی دیگر اون مسئله رو مطرح کرده، گمان کنم مسئله پنجم، المسئله الخامسه است در عبارت محقق. و مرحوم آقای خوی قدس سره رضوان الله علیه یه جوری مسئله رو مطرح کرده که اصلا کسی دیگه به ذهنش خطور نکنه که آقا احتمال دیگری هم در این مسئله مطرحه. در حالی که ما اولی که اینو تو کلام آقای خویی مسئله رو برخورد کردیم، دیدیم مثلا فرمایش آقای خویی نه این که اگر بناس یکی از دو احتمال درست نباشه فرمایش ایشون نادرسته، اما ایشون به جوری مسئله رو مطرح کرده که انه همین است و لا غیر. اون مسئله اینه که شخصی میاد ادعا میکنه مالی رو که در دست دیگریست، مثل مسئله سابقه اما با تفاوت، یدعی مالن که در دست شخص دیگریه. در مسئله سابق گفتیم اون شخصی که زلیت میگه این مال مال شخص ثالثه، مفروض ایشون در این مسئله اینه که نه، اون زلیت نمیگه این مال مال شخص دیگه، میگه مال خودمه. پس مدعی میاد ادعا میکنه مالی رو که در دست دیگری است که زلیت ادعای مالکیتش رو داره. خب تا این مقدارش اگر باشه طبق ضوابط و قواعد عام باب قضا اینه که این مدعی اگر بیانه بیاره فبها، اگر بیانه نیاره القول قول زلیت مع یمینه. تا اینجاش هیچ ابهامی نداره و مسئله جدیدی نیست. اون چه این مسئله رو جدید کرده و محط اختلاف بزرگان قرار داده و فی المسئله احتمالاتون، تا جایی که برخی از بزرگان تردد فی المسئله، توقف اقتصر علی حکایت قولین، اینه که مدعی اکتفا نمی کنه به ادعا، بینم میاره، اما بینه بر چی میاره؟ اگر بیانه بیاره که این مال مال منه که دیگه این حرف جدیدی نیست، قول اون مقدمه و نوبتی به قول مدعا علیه نمیرسه و نه هم به یمین مدعا علیه. مدعی بیانش این گونه است که این مال دیروز مال من بود. مدعی ملکیت امروز ها، ولی بیانش میگه تا دیروز این آقا مالک بود. خب این مدعی از طریق این اقامه بیانه میخواد چیکار بکنه؟ میگه خب دیروز که طبق این بیانه من مالک بودم، امروز این آقا داره ادعا میکنه ذلیت، میگه من مالکم. خب اونجایی که شخصی سابق مالک مالی باشه، شخصی دیگر الان ذلیت باشه، قواعد اقتضا میکنه که این شخص ذلیت ملکیت خودش رو باید به بیانه اثبات بکنه. این مدعیه، با اینکه ذلیته مدعیه. اینطور نیست که هر کجا ذلیت مدعا علیه باشه، من الان بیام بگم خونه ای که شما دارید مال منه، من مدعیم، شمایی که ذلیتید مدعا علیه. ولی اگر من آمدم محقق شد از نظر قاضی که این خونه روز قبلش مال من بوده، امروز هم شما مدعی ملکیتید و ذلیتید، کی میشه مدعی؟ ذلیت. ذلیت میشه مدعی، چون در حقیقت من که قبل مالک بودم، حالا ذلیت آمده ادعا میکنه که این خونه رو یا به من هبه شده یا خریدم یا به وجهی منتقل شده. ادعای انتقال میشه ادعا. اون چه مرحوم آقای خویی در مقام در مسئله مطرح فرموده، میخواد یک کاری بکنه که این ذلیت رو اینجا مدعی قرار نده. بیانه میگه آقا روز گذشته مدعی مالک بود نه ذلیت. خب روز گذشته مدعی مالک نبود، مالک بوده، ذلیت مالک نبوده، خب منافات نداره که امروز ذلیت مالک باشه. پس بیانه درگیری با ید فعلی نداره به صورت مباشر، چون بیانه نمیگه الان این آقا مالک نیست ذلیت، میگه من فقط میگم دیروز این آقا مالک، اصلا گمان میکنم که دیروز که این آقا مالک بود بعد فروختتش و این آقای ذلیت فعلا این مالکه، ولی نمیگیم شهادت به ملک الان نمیده برای ذلیت، ولی میگه به مقداری که دیروز مالک بود ذلیت میدونم، مدعی میدونم، و اینکه امروز از ملکش خارج شده به ملک ذلیت وارد شده یا نه اینو نمیدونم. در این فرض مرحوم آقای خویی فرموده قول ذلیت به عنوان ذلیت و به عنوان مدعا علیه معتبره و بیانه ارزشی نداره، و این مدعی تا بیانه نیاره بر این که این خونه امروز مال این آقای مدعیه و بودش در دست ذلیت به عنوان مستأجره، قول ذلیت حجته. این فرمایش مرحوم آقای خوییه. و مثله، قبل از آنی که بخوام تفاصیل و مخالف رو نقل بکنم، مثل اینجایی که بیانه میگه دیروز مدعی مالک بود، اونجایی که بیانه بگه مدعی دیروز ذلیت بود، بیانه مدعی دو حالت داره. یه وقت میگه اون مدعیه دیروز مالک بود، میدانم مالک بود. یه وقت اینه که میگه نمیدانم مالک بود، این مال در دستش بود، در دستش بودی که میتونه مبنای شهادت به ملکیتم قرار بگیره، که لولا الید ما قام للمسلمین سوق، گفت آیا جایز شهادت بدم اگر در دست کسی دیدم مالی را که او مالک است؟ حضرت فرمود بله. راوی گفت اشهد به انها فی یده، حضرت گفتن جانم مستجم کن، اشهد به انها فی یده، چجور جایزه بری ازش بخری و بخوری این مال رو و جایز نیست شهادت بدی به این که ملک اوست؟ پس بنابراین این در حقیقت دو مسئله شد که در هر دو مسئله مدعای مرحوم آقای خویی وفاقا لبعض آخرین که الان عبارت او رو هم نقل میکنم اینه که قول قول زلیده مع یمینهی، مدعی با اینکه بیانه داره لا عبرته به قوله، بیانه داره مدعی بر اینکه قبل از امروزی که در ید مدعا علیه، بیانه داره که قبلا ملک مدعی بود یا قبلا در ید مدعی. خب این اصل مسئله تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سره. مرحوم محقق در شرایع همین حرف رو به عنوان قیل نقل میکنه، ولی خودش بعد میگه این حرف مشکله و لعل الاقوا، حالا تعبیر دقیق نمیدونم، و لعل یه لعله هم تو ذهنمه، و لعل الاقرب القبول، اینجور تو ذهنمه، یعنی این قول رو میمالونه میریزه کنار، همین قولی که مرحوم آقای خویی بعد از 700 سال از محقق میگه حرف حرف درستیه، محقق قبل از حدود 1000 سال شسته گذاشته کنار، فرماد این حرف حرف درستی نیست. ولعل الاقرب اینه که این به اصطلاح مدعی اینجا او از قبیل ذلیت محسوب میشه و قول او به ملکیت مسموعه، ذلیت باید بیاد از این به بعد اقامه بیانه بکنه بر این که من این خونه رو از این آقا خریدم. ببینید عبارت محقق اینه، مسئله رو مثالش رو عوض کرده و صورت یه مقداری متفاوت، اما همینه. آقای خوی قدس سره در حقیقت صورت مسئله رو یه مقداری دستکاری کرده، عوض کرده، میخواسته دیگه با یه جنبندی ارائه بکنه. عبارت محقق، لو ادعا دارن فی ید انسانه، آقای خوی خونه فرض نکرد، گفت عیناً اون خونه خصوصیتی نداره، حالا محقق فرموده لو ادعا دارن فی ید انسانه و اقام بینتن انها کانت فی یده امس او منذ شهر، میگه دیروز این خونه، بیانه اقامه کرده مدعی که این خونه دیروز یا از یک ماه پیش، مهم نیست، اصلا از یک سال پیش دیگه اینا مهم نیست، مهم اینه که قبل از امروزی که این صاحب ید ید داره، بیانه میگه قبلا در ید مدعی بوده، حالا قبلا 10 سال پیش، و اقام بینتن انها کانت فی یده امس او منذ شهر. قیله، این قیله در عبارت محقق، مرحوم صاحب جواهر زیرش بیفرماد کما عن الاسکافی و شیخی محکی المبسوط و الخلاف، تمام این عبارت جواهر، برمیگردم به عبارت محقق، قیله لا تسمع هذه البینه، این بیان ارزشی نداره که قول مدعی رو جلو بندازه. لا تسمعوا هذه البینه. نتیجتا این میشه که ید ذلیت حجت بر ملکشه، این بیانه هم ارزشی نداره. مدعی اگر بخواد حرفش رو اثبات بکنه باید یه بیانه ای بیاره که امروز من مالکم، تا این ید رو کنار بزنه. ید مادامی که بیانه بر ملکیت فعلی مدعی نباشه ارزشی نداره و ارزش ید رو ساقط نمی کنه. ارزش ید از ذلیت محفوظه تا وقتی که بیانه بر خلاف ملکیت ذلیت اقامه بشه. بیانه بر این که قبلن ید بر از دیگری بوده، قبلن ملکیت از دیگری بوده، ید فعلیه رو از ارزش ساقط نمی کنه. این یه فرضش. و کذا، این فرض اول این بود که اقام البینه، این که کانت یدیه امس. و کذا لو شهدت لهو، یعنی للمدعی، بالملک امس، به جای این که فی یدیه امس، بالملک امس. خب در این صورت لا عبرت بالبینه، ذلیت قولش مقدمه و یدش حجته. چرا؟ هنوز جزء قول محققه ها، متن شرایع. لأن ظاهر الید الان الملک، ظاهر این ید مدعا علیه، کسی که ذلیده، اینه که آقا الان مالکه. فلا تدفع بالمحتمل، که این قول مدعی است که این محتمل مالک باشه، ما با احتمال از ید حجت بر ملک رفع ید نمی کنیم. بعد محقق میگه و فیه اشکالو ولعل الاقرب القبول. اقرب اینه که بیانش پذیرفته است. قول مدعی اینجا مسموعه، ذلیت باید بره بیانه بیاره بر این که من خریدم. به نظر ما هم همین حرف درسته. نه لعل که هو المتعین، مرحوم محقق یه حالت با تردید پیش آمده، نه طبق ضوابط همینه که بیان خواهیم کرد. ایشون میفرماد ولعل الاقرب القبول. صاحب جواهر میگه عند المصنف کما هو احد قولی شیخ ایضا. مرحوم شیخ یه قولش قول سابق بود که ید حجت، قول دیگری از مرحوم شیخ نقل میشه که نه، قول مدعی و مقیم بینه حجته. من دو صفحه از جواهر رو دیگه اینجا نقطه چین کردم و فی غایت، میخوام فعلا در مقام نقل و حکایت اقوال در مسئله، و فی غایت المراد، این عبارات جواهر ها، منتها اگر به من میدادن، نمیدونم اینجا اون کسانی که جواهر رو تنظیم کردن ترتیب الجواهر اینجا چجوری ترتیب کردن، اگر جواهر رو به من بدن که منظم و مرتب بکنم، همینجا اینجایی که محقق صاحب جواهر گفت بله عند المصنف کما هو احد قولی شیخ ایوان، دو صفحه از جواهر رو جابجا میکنم، اینجا رو اضافه میکنم بهش. فرموده در جواهر و فی غایت المراد التصریح باختیار المصنف. غایت المراد مال شهید اوله، شهید اولم از فحول فقهه. مرحوم صاحب جواهر داره میزنه به مرحوم شهید اول، میگه شهید اول فرموده مصنف یعنی محقق مختارش همین قوله، یعنی مرحوم محقق گفت ولعل الاقرب، اما شهید گفته آقا مختار محقق همینه. و فی غایت المراد التصریح باختیار المصنف،
و کذا الفاضل یعنی علامه فی المختلف یعنی علامه در مختلف هم فرموده محقق قائل به اینه که قول ذی البینه مقدمه. این معنیش این نیست که خود شهید قائل به این قوله، ولذا نگید که خب این معنیش اینه که شهید قائله. خواهد آمد عن قریبن که مرحوم صاحب جواهر میگه خود شهید فقط اقتصر علی نقل القولین در مسئله. خوب دقت کنید، جواهر رو باید فهمید، جواهر رو سریع رد نشید، با دقت. کسی اگر جواهر رو با دقت بتونه معنا بکنه قطعا مجتهده، نه اینکه یه جایی از جواهر رو، ممکنه جاهای روانم داشته باشه، اما خیلی جاهای از جواهر اینجوره، اگر اون خیلی جاها رو طرف بتونه معنا کنه قطعا مجتهده. و کذا الفاضل فی المختلف. بعد صاحب جواهر میگه واقتصر فی الدروس علی نقل القولین من غیر ترجیح، یعنی همون شهید اول که در غایة المراد گذشت که صرح بانه مختار المصنف، در دروس اقتصر علی نقل قولین فی المسئله، هل ان القول قول ذی الید او ان القول قول المدعی و ذی البینه، اقتصر على نقل القولين من دون ترجیح. باز یه جا به جایی من تو عبارت ایشون یه تیکه دیگه از عبارت جواهر رو اینجا تمیمه کردم، و کان یا کان عبارت الفاضل فی القواعد لا یخلو من تدافع. مرحوم علامه در قواعد عبارتش که انه یک تنافی داره، یه جا ازش برمیاد قول اول، یه جا برمیاد قول دوم، تنافی و تدافع در عبارت علامه در قواعده، یعنی مرحوم علامه هم دوچار یک تناقضگویی در قواعد، عباراتش با هم دیگه ناهمگون و متناقض و متنافیه. خب این به حسب اقوال در مسئله. و به شما بگم این مسئله هیچ نص خاصی هم نداره خاطر جمع، ولذا چون نص خاصی نداره باید طبق ضوابط و قواعد طرف شیر بیاد جلو. این که اجماع فی المسئله شهرت بر اینه، اینا رو من برای این جهت تمهیدن نقل کردم، هیچ وحشتی دیگه اینجا اگر بنا بشه حتی اجماع هم یه طرف باشه، بحث اجماع تعبدی نیست، اینا آمدن طبق ضوابط تصریح کردن به اینکه یک حجت یا اینکه قول اون مدعی طبق حجت اثباتی قول او مقدمه. خب حالا باید چه گفت؟ در مسئله دو قول، برخی از بزرگان مثل شهید اولم مثل حالت متحیر در مسئله است. منشأ تردید و تحیر چیه؟ منشأ اینه که آقای من از یک طرف ید فعلی اماره بر ملکیت فعلی است، از اون طرف بینه فرض اینه با این ید فعلی درگیری نداره. اگر بینه با این ید فعلی درگیری نداشته باشه، پس اینگونه نیست که اینجا از موارد تقدیم بینه بر ید باشه. اگر بینه می آمد می گفت حالایی که این آقا ید داره همین حالا مدعی مالکه، بلا اشکال قول مدعی مسموع بود با این بینه، چون با وجود بینه لا عبرته بلید. پس از این جهت داخل میشه در اون مسئلهی که گفتیم، اینجا هم تو کلمات جواهر هست، اگر بینه شهدت به شیئن که معارضی نداره، مثل اونجایی که دوتا بینه، یکی شهده بالملک القدیم در عبارت محقق، خب وقتی شهد بالملک القدیم، خب یه بیانیه هم میاد یشهد بالملک جدید. خب بیانیه قدیم و جدید با هم منافات نداره. اینجاست که صاحب جواهر مچ عده ای از فقها رو گرفته، گفته اینا خلط کردن در مسئله. تو اون مسئله چی گفته شد؟ گفته شد اگر بیانیه شهادت بالملک القدیم و بیانیه شهادت بر یک ملک فعلی، اونجا گفته بودن اون ملک قدیم حجته، اینجور گذشتی که از محقق. اما اینجا که آمدن گفتن یدی بر ملک فعلی، بینه‌ای بر ملک دیگری قبل، آمدن گفتن نه آقا اون بینه رو بندازید کنار، یدو بگیرید. آیا ارزش ید از بینه‌ای که الان بر ملک این آقا اقامه بشه بالاتره؟ تو اون مسئله اگر بنا شد یه بیانه شهادت به ملک قدیم داد، یه بیانه شهادت به ملک امروز شخص دیگری، خب گفتن آیون ملک قدیم، بعضیا گفتن ملک شهادت به ملک قدیم مقدمه. اینجا که رسیدن گفتن نه، اگر یدیست بر ملک فعلی، بیانه ایست بر ملک مدعی امس او منذ شهر، گفتن ید مقدمه. خب این تناقضه، یعنی ارزش این ید در مقابل اون بیانه ملک امس رو از ارزش بیانه بر ملک امروز کمتر میدونید در مقابل بیانه بر ملک دیگری دیروز؟ داد صاحب جواهر اینجا به هوا رفته، میگه اینا خلط کردن اون مسئله رو، اونایی که از این حرفا زدن خوب نفهمیدن. البته صاحب جواهر مؤدبه به این تعبیر من نمیگه، اما حقیقتش اینه، میگه اینا خلط کردن، اونایی که این گونه در مسئله قبل تلقی کرده بودن که یه بیانه بر ملک دیروز شهادت داد، یه بیانه بر ملک دیگری امروز. صاحب جواهر میگه اگر از من بپرسید، میگم منظور اینها جایی بود که یک بیانه بر ملک دیروز و امروز، یک بیانه بر ملک امروز. میگه اینجاست که بیانه قدیم مقدمه، چون در ملک امروز چه اتفاقی میفته؟ تعارض. اما اگر یه بیانه ای بر ملک زید دیروز، یه بیانه ای بر ملک امر امروز، بین این دو بیانه که تنافی نیست. هاوا ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. بحث رو به دقت مراجعه کنید، حداقل از جواهر، تا انشاءالله بحث دنبال بشه. والحمدلله رب العالمین.